بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على اعدائهم اجمعين. صحبت راجع به تمسک به اصل بود، در جایی که شک کنیم آیا امری که از مولا رسیده تعبدی است یا توسلی. عرض کردیم که چه قائل باشیم به این که امکان دارد تقیید متعلق امر به قصد امر، و چه محال بدانیم به بیان اول ولیکن اطلاق مقامی رو قائل باشیم و بگوییم می توانست به بیان دوم بگوید نگفت، و چه از راهی برویم که بگوییم غرض مولا تطابق دارد با مقام اثبات و دلالت. اون چه که به ما رسیده است مطلقه، این بیانگر آن است که غرض او هم مطلقه. اگر دخل داشت باید می گفت. از هر کدام از این سراح که شما وارد بشید، در هنگامی که شک کردید آیا قصد امن داخل هست یا داخل نیست، مسئله شما برمی گردد به دوران ام بین اقل و اکثر. نسبت به اقل یقین دارید که ذمه شما مشغوله، نسبت به اکثر شک دارید می توانست بیان کند یا به بیان اول و به امر اول یا به امر دوم و یا به بیان غرض. مولا نگفت، چیزی به دست شما نرسید. وقتی که قید به دست شما نرسید، عقل میگوید قبح قابلا بیان، نقل میگوید رفع مالا یعلمون، الناس فی ساعت مالا یعلمون. عجب از مرحوم آخوند خراسانی است که در کفایت دو بار میگوید ما میتونیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم. یک بار قبل از این که وارد اصل عملی بشود، بعد از آن که اطلاق لفظی را گفت میگه نعم، با اون نعمش بیان میکند که اگر ما شک کردیم و از اموری بود که مبتلا به بود و مردم نسبت به آن، عامه مردم نسبت به آن غافلند، متوجه نیستند، مولا به بیان دوم میتواند متذکر بشه. اگر نشد میفهمیم دخل ندارد. یک بارم بعد از این که اصل اشتغال رو مطرح میکنه، دوباره میگه که نعم، استدراج میکنه از اون اصل عملی و میگه چون که این مورد از مواردی است که مورد غفلت هست، اگر نگوید مردم متوجه آن نمیشوند، بنابراین میتوان به اطلاق مقامی تمسک کرد. با این که دو بار بحث اطلاق مقامی رو مطرح کرده است، میگوید که اصل عملی در مقام اشتغاله. دلیلم میاره، میگه شما یقین داری که به این فعل، حالا ما نمیدونیم این فعل عبادت یا نه، یقین داریم به این فعل تکلیف مولا تعلق گرفته، منتها شک داریم که این فعل تعبدیه تا لازم باشد با قصد امر بیاوریم، یا توسلیه که بدون قصد امر میتوان انجام داد. خب در این حالی که من شک دارم، یقین دارم که ذمه من گرفتاره، نمیدونم بدون قصد امر بیاورم ذمه فارغ میشود یا نمی شود، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. عقل میگه با قصد امر بیار تا یقین پیدا کنی ذمه‌ات فارغه. خب اشکالی که به این بزرگوار داریم اینه که آیا آخون خدا رحمتت کند اون قدری که ذمه ما به آن مشغوله و عقل یقین دارد به ذات فعله، نسبت به ما زاده بر ذات فعل که من یقین ندارم ذمه هم مشغوله، گفته که خمس بده، خب منم دادم، مقداری که میتونم قسم حضرت عباس بخورم و بگویم ذمه من مشغول شده ذات فعله، همون مقدار که به من رسیده، اما نسبت به قصدم و زاید من شک دارم. از کجا میدونم که ذمه من به آن مشغوله تا عقل بگوید اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد؟ یه لحظه، عقل به اندازه‌ای که تکلیف به او رسیده میتواند با من احتجاج کند، نه بیشتر. فرض اینه که یه امری به من رسیده، گفته که خمس بده، تمام، هیچ دیگه در باب نیست. منتها چون تو شریعت من دیدم بعضی از اوامرش تعبدیه، بعضی از اوامرش توسلیه، حالا شک میکنم که آیا این که گفت خمس بده تعبدیه یا توسلیه، یا گفت روز عید فطر فطریه بده، من نمیدونم فطریه تعبدیه یا توسلیه. مقداری که به من امر رسیده چیه؟ همین به ذات فعله. من چون که در شریعت اوامر تعبدی و توسلی داره شک میکنم، چیزی به من نرسیده، همین مقدار به ذات فعل. منتها چون در شریعت یه دسته از اوامرش تعبدیه یه دستش توسلیه، حالا اینجا موندم، این امری که کرد به فطریه، این امری که کرد به خمس، این تعبدیه یا توسلیه؟ خب عقل حضرت عباسی میگه چه مقدار مشغولی، چقدر ذمت با آن مشغوله، به چی مشغول ذمت؟ آیا به مازاد بر ذات فعل میتونه بگه و گریبان ما رو بگیره؟ نه، قبح قابل بیان خود عقل داره، رفع ما لا یعلمون خود عقل داره. و از اون طرف هم دیگه اگر نسبت به غرض بیای پیش، بوی امر مولا ناشی از غرضه، خب به مقداری که امر به من رسیده غرض مولا هم رسیده، شما از کجا میدونید که غرض مولا بیش از این مقدار مقیده؟ به مقدار امر شما علم به غرض مولا دارید، اون مقدار که علم داشتید فعل رو که انجام دادید یقین پیدا میکنید که مولا به غرضش رسیده. اگر مولا بخواد داد و فریاد کند هنوز به غرضم نرسیده، عبد حق دارد که بگوید چه؟ قبح قابلا بیان. عقل حق، عبد اون یکی عقل این یکی عبد، عبد حق دارد بگوید خودت گفتی رفع مالا یعلم، خودت گفتی که الناس فی ساعت مالا یعلم، خودت گفتی ما حجب الله علمه عن العباد و هو موضوع عنهم، خودت گفتی. میتونستی بر من چی جعل کنی؟ احتیاط نکردی، گفتی آزادی. اون عقل میگه نمیتونی عقاب کنی، چرا؟ چون به اندازه‌ای که به من رسید امرت بود، من از این که امرت قیدی نداشت فهمیدم که غرضت بجید قید نداره، من هم آوردم. بر چی میخوایی من را عقاب کنی؟ دفع زر... اصلا احتمال زرم من نمیده.
معلوم نیست که حسابی که ما اینو دیگه ما حال است،
به بیان دوم چه میشد؟ آخوند چه قبول کرد به بیان دوم میشد، منتها نیاز نیست. یه نیاز نیست.
خب
عزیز من، شما بهتون گفت ارکع، اسجد، خوبه دیگه، اقرأ، قم، همین مقدار گفته. ارکع چیزی که ندارید. اگر یک قیدی داشت از این که در شریعت دو نوع امر داره شک کردید که آیا این ارکع، این اقرأ، این فطریه بده، این خمس بده، من بردم روی مثالی که بشه جای شک باشه. نمازم گفت همه تو بابا این قربتن لله باید بیم، با قصده هم باید بیم. ما رفتیم رو چی؟ زکات، زکات فطریه. حالا زکات واجب هم میگم نه، در این زکات فطریه یا در خمس شک میکنم. آقا باید 50,000 تومان بدم، دادم این 50,000 تومان، فقیر بگیر بردم با کار. حالا شک میکنیم که آیا اینجا امتثال واقع شد یا نه. امرش چی بود؟ زکات بده، فطریه بده، داده. آیا این امر مقید به قصد امره؟ لا اعلم، علم ندارم، که شک دارم. این شک من هم ناشی از چیه؟ ناشی از وجود دو دست امر در شریعته. میخواستی میگفتی، یا میخواستی احتیاط جعل میکردی. چرا گفتی رفع ما لا یعلمو؟ اگر احتیاط جلب کرده بود من شک میکردم، وظیفه‌م بود بیارم. ولی وقتی خودت گفتی رفع ما لا یعلمو، به بیان اول نمیتونستی بگی، مشکل داشتی به اون امر رو مقید کنی. باشه، میتونستی که به غرض بگی، بیا غرض من چیه؟ مقید. به اون که نگفتی، به بیان دوم، با امر دوم میتونستی، و اونم که نگفتی. من بیچاره از کجا بفهمم غرض تو ای مولا باقی است؟ خب بیان خود این بزرگوار رو ببینید که حفظی ما حرف نزده باشیم. وقتی که بیانش رو ببینید، یه خودتون خود به خود میتونید اشکالات را بر بیانشون ملاحظه کنید. بارها عرض کردم تعصبی نداشته باشید رو بیان، که چون حالا این بیان آخونده، نه، باید دیگه بپذیریم آیه نازل نشده. چه بسا یک بچه طلبه مطلبی رو بفهمد که شیخ انصاری نفهمیده باشد. اگر قرار بود که دیگران چیز نفهمند، باید بعد از شیخ انصاری باب علم بسته شده. همه الان شما کتابه شیخ توسی رو بردارید، میبینه قشنگ میتونه نقد و ایراد کنید. علم رو به ترقیه، این طور نیست که حالا چون ایشون گفته محاله، چون ایشون گفته اشتغاله، چون مرحوم مظفر گفت اشتغاله، ما هم باید بگیم اشتغاله. خب استدلاله، دو دو تا چهار تا جواب بده. بیان ایشون رو ببینید، هم امشب چند کلمه کفایه بخونیم. شما فرمود فعلا من نهو لا مجالها هنا الا لأصالت الاشتغال. اینجا فقط و فقط، اینجا کجاست؟ در جایی که شک داریم آیا قصد امر به عنوان جز یا شرط دخیل در متعلق امر هست یا نیست. پس شک در چی داریم؟ جزئیت یا شرطیت قصد امر. آیا آخوند فهمید فقط و فقط اینجا چی جاریه؟ اصالت الاشتغال. ید ولو قیله، ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی تو قسمت علم اجمالی که در بحث شک خواهد آمد، من آخون اونجا قائلم به این که اشتغال عقلی و براءت نقلی جاریه. جد ولو اونجا قائل باشیم به براءت نقلی، اینجا نمیتونیم قائل به براءت نقلی بشیم. اینجا اشتغال عقلی است و اصلا جایی، خوب دقت کنید، جایی برای براءت شرعی باقی نیست. اونجا اگر شک کردی سوره واجبه یا واجب نیست، میگم عقل میگه اشتغال، سوره رو بیار، نقل میگه براءت از وجوب سوره داری. اما نسبت به شک در جزئیت یا شرطیت قصد امر، عقل میگه اشتغال، ولی نقل نمیتونه جاری بشه، سالبه به انتفاع موضوعه. اون فرق بین این دوتا چیه؟ میگه ببین، این که من میگویم بین این دوتا فرقه، به خاطر اینه که سوره بیانش، وضعش، جز قرار دادنش به دست کیه؟ شارع. هر چیزی که گذاشتنش به دست شارع بود، شارع میتونه با رفع ما لا یعلمون اونو بردارد. درسته؟ میتونه به شما بگه لا صلاة الا به فاتحة الكتاب و السوره. میتونست بگه، نگفت. حالا وقتی شما شک کردی سوره جزء نماز هست یا نه، کل ما کان وضعه به ید شارع، رفعه به ید شارع. اما در مقام ما، وقت اونجا براءت عقلی هم میتونه جاری بشه، که آخوند یه براءت عقلی اونجا جاری نمیشد. علت اینم که براءت عقلی رو میگه جاری نمیشه، بگذار اینجا حالا بگیم. ایشون میگه علم اجمالی داری اونجا که صلات ده جزئی بر شما واجب است یا صلات یازده جزئی. علم اجمالی منجزه. در موارد علم اجمالی عقل میگه احتیاط کن، کاری کن که یقین پیدا کرده، یقین پیدا کنی که ذمه‌ات از واجب حق چه شده؟ براءت داره. اگر من میدونم جمعه یا ظهر روز جمعه واجبه، فرضم اینه که دلیلی ندارم این واجبه یا اون. علم اجمالی دارم یکی از این دوتا واجبه، یا این یا اون. عقل میگه چی؟ میگه هر دو را انجام بده تا یقین پیدا کنی اون نمازی که به گردنت بوده ساقط شد. درسته نه؟ اینجا هم آیه آخون فرماد واجب یازده جزئی با واجب ده جزئی، اینا نسبتشون، ولو میگیم اقل و اکثره، ولو میگیم اقل و اکثره، ولی واقعا نسبت اینها نسبت چیه؟ تباینیه. به خاطر اینکه اگر نماز یازده جز واجب باشد، اون ده جزه مفید فایده نیست. اگر نماز ده جز واجب باشد، اون یک جزء دیگر یه امر مستحبیه. فرق میکند که یازده جز واجب باشد یا ده جز و یک بگود مستحب. خب اگر ده جز و یک مستحب باشد، این یک عمله. یازده جز واجب باشد، یک عمل دیگره. همانطور که نماز ظهر بگید یک عمله، نماز جمعه یک عمل دیگره. شما خیال میکنی که اینجا هم دایره بین چیه؟ اقل و اکثره. واقع مطلب چه میخوای؟ واقع مطلب اینه که دو تا چیزن با هم. حالا یه مثال دیگه براتون بزنم، نماز قصر با نماز اتمام یه چیزه؟ ها؟ نه، دو حقیقت متباینه. لذا اگر سر چهار فرسخی شما شک داشتی که آیا نماز چهار رکعتی اینجا وظیفته یا نماز دو رکعتی، عقل میگه یک دو رکعت بخون، یک چهار رکعت. نمیتونه بگه که میام اکثر رو انجام میدم، یه چهار رکعتی میخونم. خب اگر این چهار رکعتی خواندم، چون که صد آمد نود هم پیش ما، نه، باید یه چهار رکعتی بخونی. السلام علیکم و رحمت الله یه دو رکعتی دوباره بخونی، درسته؟ یا برعکس اول دو رکعتی بعد چهار رکعتی. آقای آخوند میگه که در موارد اقل و اکثر ارتباطی اگر 11 جزء برت واجب باشد 10 جزء بیاری چیه؟ بگو باطله. خب پس معلوم شه نماز 11 جزء غیر نماز 10 جزئیه. اما شما از نظر شرعی چون سوره را میتونست به جن نگفت، حالا شک داری که گفته یا نگفته، رفع مالایم. اما از نظر عقلی اهم میگه شما 11 جز را بیار، اون 11 جز که میاری به چه نیتی بیار؟ به نیت احتیاط. خب احتیاط یعنی چه؟ یعنی خدایا 10 تاشو که میدونم میخوای، اون یه دونه دیگه، اون یه جز دیگه را نمیدونم، میخوای یا مستحبه؟ چون فرض ما هم در اونجا اونه که اون جزئی که شک داریم مضر نباشد وجودش. اون مثلا این رکوع باشه، رکوع چیه؟ مضره. دو تا سجده باشد، اون شک میکنم که آیا دو تا سجده در هر رکعت واجبه یا 4 تا، اون دو تا سجدهش یه رکن است، مضره. مثال زدیم به سوره که وجودش مضر نباشه. شما هر جای نماز میتونی قرآن بخونی، تو رکوع میتونی قرآن بخونی، تو رکعت سوم و چهارم میتونی قرآن بخونی، کراهت داره تو سجده قرآن بخونی، و الا خوندن قرآن در هر جای نماز هیچ اشکالی ندارد. به عنوان قرآن خوندن به عنوان جزئیت اشکال دارد. شما یه هم حق داره بخونی با چی؟ یه سوره. لذا تو قنوتت قرآن بخونی مشکل نداره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، میگه این آیه قرآن نیست، میخونی. خب پس آیه آخوند میفرماد که در اقل و اکثر تو بحث اصول عملیه در علم اجمالی ما قائلیم به اشتغال عقلی و براءت نقلی. کجا؟ اون در اعضا و شرایطی که میتوانست بگوید حالا نمیدونم گفته یا نگفته. اما نسبت به قصد امر من آخوند معتقدم که نمیتونه بگه. چیزی که وضعش به دست او نیست، رفعش هم به دست او نیست. لذا ولی اونجا قائل به براءت نقلیه بشویم، تو مسئله قصد امر نمیتونیم قائل به براءت نقلیه بشیم. و به عبارت اخرى براءت نقلیه اصلا موضوع ندارد، سالبه به انتفاع موضوعه. شما تکلیفی رنجش کردیم، تکلیفی میدونه اومده به گردنت، گفته خمس بده، زکات فطره بده، یقین داره این تکلیف به گردنت رسیده، منتها نمیدونه اگر بدون قصد امر بیاوری آیا ذمت از تکلیف براءت پیدا کرد یا نه. عقل میگه مولا زبونش بسته، نمیتونست به تو بجد، اگه میخواستم نمیتونست بجد. تو برای این که مولا را از غرضش دور نکنی و یقین کنی ذمه‌ات فارغ شده است، بیاد بلزوم الخروج عنها. عنها به چی برمیگرده؟ به اون عهده تکلیف، به عهده، عهده یعنی چیز به ذمه من اومده. بنابراین اگر انجام ندادی و این عمل عمل عبادی بود، میتونه یقه تو را بگیره فلان فلان شده، تو که میدونستی من نمیتونم بگم، چرا انجام ندادی؟ عقلت که میگفت. اینجا عقاب بلا بیان نیست و مؤاخذه بلا برهان نیست. اشکال ما روشن شد. ایشون که از من این همه مفصل بحث کردن، گفت در مقام امتثال اینه خوب نیست که میگه دیگه. یه اصالت الاشتغال خواهی اصالت الاشتغال جاری شد، براءت جاری میشه دیگه، ولو قیل به اصالت البراءه در اونجا، دیگه لزومی نداشت که دوباره تکرار کنه. فکر میکنه که شما مثل خودش علامه هستید دیگه. چرا اونجا گفتیم به براءت؟ به خاطر اینکه وضعش به دست مولا بود، رفعش به دست مولا. اما در قصد امر نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه شک در محصل غرضه، مولا هم نمیتونه بگه. های همینه، این اشکال ما هم همین بود. نزا گفتیم چیه؟ والعجب که ما گفتیم یه بر ما اشکال نکنید، والعجب که تو چه دوبار تمسک میکنی به اطلاق مقامی، دیگه اصالت الاشتغال گفتنت یعنی چه؟ میتونست بگه. اگر نگفته من زبانم درازه، میگم میخواستی بر ما میگفتی. وقت آقای آخون اینجا دوباره میگه اگر نسبت به تبییز قصد وجه هم شک کنی، همین به ساته. با اینکه ما عرض کردیم، یادتون باشه حرف آخون رو مطرح کردیم که ایشون میفرمود که ما تو به همه اطلاق مقامی تنصد کرد و گفت که تو روایات و آیات لا یوجد من هما عین ولا اثر، عین و اثری از اینا در آیات روایت نیست. از چی؟ از قصد وضع و تمییز. شما که میگویی میتونست بگه و نگفت، عین و اثری ده. یه اشکال اساسی مثلا بر آخوند هست. آیا آخوند شما میگویی نمیتونه بگه، شماها ای علمای اعلام که میگوید محاله و نمیتونه بگه، از کجا فهمیدید نماز تعبدیه؟ از کجا فهمیدید روز تعبدی اون که نمیتونه بگه؟ و ام چگو اقیم و سلات آت و زکات، از کجا فهمیدید؟ اگه محاله از کجا فهمیدید؟ اون که زبانش بسته است. میگوید اجماع، خب اجماع دلیله، گفتار اوست دیگه. اجماع در صورت حجت است که کاشفه است رأی او باشد. میگوید سیره متشرع، سیره متشرع خشک و خالی که به درد نمیخوره، باید متصل به زمان معصوم باشد، مأخوذ از معصوم باشد. لذا عرض کردم این بیانی که ایشون اومده و رفته دنبال اصل عملی و اصل عملی و اشتغال گرفته، وضعی ندارد. خب اینجا آقای خویی تحقیق زیبایی دارد، اگر زنده موندیم تحقیق آقای خویی رو عرض میکنیم. مرحوم امام مفصل وارد این بحث شده که راههایی که برای اشتغال گفته شده چیه، و ایشون مفصل میاد اون راه ها رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکند. برای که خوب دلتون قرص باشد، مرحوم امام فرمان الحق جریانون براءت العقلیه و النقلیه. ما انشاءالله اگر زنده موندیم جلسه بعدی بیان آقای خویی رو مطرح میکنیم. لابلای بیانات مرحوم آقای خویی، بیانات امام هم خود به خود روشن میشد. و انشاءالله جلسه آینده از بحث تعبدی توسلی خارج میشیم به عون الله و فضله انشاءالله. نظر آقای خویی هم اینه، اینجا داریم براتون. ایشون فرماد که لا مانع من جرایان اصالت البراءت العقلیه و شرعیه فی کلتا المسالتین، چه در جایی که شک در جزئیت و شرطیت قصد عام داشته باشی یا غیر قصد عام. الحمدلله.